نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت، پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند که باز هم پای گیرندهای خودتون نشستید در این شنبه شب بیننده برنامه سراب وهابیت باشید. برنامه‌ای که نشان می‌دهد هدفی که وهابیت داره برای جامعه اسلامی، برای مسلمان‌ها چیست، آشوبی که میخواد وهابیت به وجود بیاره برای چیست، خیانتهایی که از لحاظ علمی و از لحاظ فیزیکی الان دارن اینها مرتکب میشوند و جنایتهایی که در حق تراث اسلامی انجام دادن به چه صورت بوده، و انشاءالله آخرین و بزرگترین هدف این هست که نشان بدهیم وهابیت تافته جدا بافته از مذاهب اسلامی است و نه تنها فقط مسلمان ها، باید همه ادیان الهی، همه مذاهب و ادیان بدانند وهابیت تافته جدا بافته از اسلام ناب محمدی است و خشونت ها، جنایت ها، سربریدن ها، تکفیر ها رو نباید در گردن اسلام ناب محمدی گذاشت. این هفته در خدمت استاد روستایی عزیز هستیم، استاد عباسی در مشهد مقدس نائب الزیاره شما عزیزان و ما هستند و انشاءالله امشب در خدمت استاد روستایی هستیم و مباحث رو به صورت مفصل تری بررسی خواهیم کرد. بنده از طرف شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حجت الاسلام و المسلمین روستایی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم با برنامه خوبی مهمان لحظه‌های خوش این عزیزان باشیم.
بله، متشکرم از شما استاد روستایی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، میدونید رسالت برنامه ما چی هست و توضیحات مختصری خدمتتون دادم. اگر در جریان قرار گرفته باشید که قطعا این چنین هست، در این برنامه ما اون تایم هایی که در خدمت استاد روستایی هستیم به این موضوع خواهیم پرداخت که وهابی ها با کتب چه کردند، تحریف ها و دستبرد هایی که اینها در تراث علمی داشتن به چه صورت هست و مطرح خواهیم کرد، اینها رو نشون داده خواهیم داد، خیانت هایی که این وهابیون در این خصوص داشتن. استاد روستایی آماده هستیم ببینیم برای این جلسه چه آماده کردید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، همونطوری که مستحضرید، بنده در برنامه های گذشته توضیح دادم که تحریف یکی از تاکتیک های وهابیت هست برای در واقع پوشوندن حقایق. اون چیزهایی که بلای جان خودشون هست، اینها مجبورند تحریف بکنن. حالا میخواد مطالب علیه وهابیت باشه و یا اینکه مطلبی در فضائل اهل بیت باشه و از این دست مباحث. لذا اینها هر چیزی که به نفعشون نباشه حذف میکنن و از بین میبرن. ما قبلا عرض کردیم که این تحریف به چند صورت امکان پذیره. گاهی اوقات اضافه میکنن عبارتی رو، گاهی اوقات تغییر میدن عبارتی رو، و گاهی اوقات عبارتی رو حذف میکنن آیین وهابی. و هر کدوم از این حذف و اضافه و تغییرها به انگیزه های مختلفی صورت میگیره. گاهی اوقات برای حفظ آبروی افراد، گاهی اوقات برای کاستن از جرم افراد، گاهی اوقات برای عرض کنم حذف فضائل اهل بیت، گاهی اوقات برای تخریب اهل بیت و پایین آوردن شأن اهل بیت و امثال این موارد. یکی از مواردی رو که بنده امشب میخوام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت بیان بکنم، بحثی است پیرامون وجود نازنین و مقدس و مبارک آقا رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله. ببینید، ما در امت اسلامی عزیزتر و مقدستر از پیامبر خاتم نداریم. یعنی در واقع نه تنها در امت اسلامی، بلکه در تمامی امتها اجماع دانشمندان اسلام، اعم از علمای عزیز و گرانقدر شیعه و علمای اهل سنت اجماع بر این قرار گرفته که وجود نازنین و مقدس و مبارک پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله افضل از جمیع انبیاست، نه تنها افضل از مردم عادی و مخلوقات عادی است، بلکه افضل از جمیع انبیاست. انبیا که گل سرسبد عالم وجود هستن، وجود نازنین رسول خدا از همه اونها حتی افضله. طبیعتا حضرت رسول خط قرمزه. اگر ما مطلبی رو در جایی بخوایم بیان بکنیم، امر دایر مدار بشه بین رسول خدا و فرد دیگر، طبیعتا باید رسول خدا حفظ بشه، نه اینکه برای حفظ آبروی فردی بیایم رسول خدا رو زیر سوال ببریم و حتی خدا رو زیر سوال ببریم. خیلی مهمه. شما ببینید آقایان وهابی یکی از تحریفات شنیعی که انجام دادن در مورد پیامبر هستش. ما در صحیح بخاری یک عبارتی رو داریم که در یک برهه یک جور بوده، در برهه دیگه جوری دیگه تغییر پیدا کرده. شما ببینید من ابتدا عبارت تحریف نشده رو خدمت شما بیان میکنم. ملاحظه بفرمایید کتاب صحیح بخاری جلد سوم از کتاب صحیح بخاری، و عرض کنم که این جلد خصوصیتش اینه، چاپ هنده، اولا چاپ هنده، ثانیاً حاشیه سندی در پایین آمده، خطیش کشیدم من، حاشیه قسطلانی و حاشیه شیخ الاسلام در کنارش آمده. خب حالا ببینید در این چاپ کجاست؟ این خیلی مهمه. عرض کردم چاپ هند، البته در بعضی قسمت ها این رو چاپ هند معرفی کردم، ولی اونی که آخر خود کتاب نوشته شده این رو چاپ مصر معرفی میکنه، چاپ مؤسسه میمنه مصر. آقای محمد از زهری القمراوی، همونطوری که ملاحظه میفرمایید، مصحح این کتابه. در اینجا یک عباراتی رو میگه که من رنگی کردم. ببینید در آخر جلد چهارش این حرف رو میزنم، البته مطلبی که ما میخواییم بگیم در جلد سه است، منتها مشخصات چاپ کتاب در آخر جلد چهار آمده. میگه فقط تم به اونه تعالی طبع صحیح ابی عبدالله محمد البخاری علا اکمل وجه و ابها وزه. میگه آقا به بهترین وجه و به بهترین صورت و به کاملترین صورت چاپ صحیح بخاری تمام شد. بعد در ادامه میاد این پایین بیان میکنه، میگه من در اینجا چه کار کردم؟ میگه من آمدم در این کتاب شرح علامه قسطلانی و شرح شیخ الاسلام هم آوردم، علاوه بر اینکه شرح آقای سندی هم هست. بعد نکتهش اینجاست، میگه من این کارا رو کردم اما مع بذل غایت الجهد فی تصحیحه و مقابلته علی جمله نسخ معتمد از صحیحه. میگه من نهایت کوشش و تلاش خودم رو به کار گرفتم که در این نسخه‌ای که اینجا میارم صحیح ترین نسخه باشد. یعنی اومدم با بهترین نسخه ها، با صحیح ترین نسخه هایی که مورد اعتماده مقابله کردم، بررسی کردم، اینی که دارم به عنوان خروجی، یعنی این صحیح بخاری به عنوان صحیح ترین نسخه است، خیلی محکم، خیلی مستدل، خیلی قوی. خب حالا ببینید در این کتاب در جلد سوم چه عبارتی آمده. در صفحه 212 بالای صفحه، باب و ماذبح علی النصب و الاصنام، یک بابی رو داره باز میکنه در مورد آنچه که ذبح میشه برای بت‌ها، به تعبیر خلاصه. خب بعد میاد یک روایتی رو نقل میکنه، عن رسول الله، در خط دوم عبارت عن رسول الله موجوده، از رسول خدا. ماجرا چیه؟ میگه انه لقا زید ابن عمرو ابن نفیل، رسول خدا آقای زید ابن عمرو ابن نفیل رو دید، خب که میشه عموی جناب خلیفه دوم. کی این ملاقات صورت گرفته و در کجا صورت گرفته؟ میگه ایشون این آقا رو ملاقات کرد در به اسفل بلده و ذاک قبل ان ينزل على رسول الله الوحی، میگه در پایین سرزمین بلده که اصحاب مکه است ایشون رو ملاقات کرد، و این ماجرا قبل از نزول وحیه. بعد میگه فقط دم الیه رسول الله سفرتن، رسول خدا سفره ای را برای این آقای زید پهن کرد. فقط دم الیه رسول الله، یعنی پهن کرد برای این آقای زید رسول خدا چه چیزی رو؟ سفره ای رو.
فاعل اینجا پیامبر هست.
بله. فیها لحمون، در این سفره گوشت بود. فعبا ان یأکل منها، آقای زید ابا کرد که از این گوشتا بخوره. ثم قال، بعد آقای زید چی گفت؟ انی لا آکل مما تذبحون الا انصابکم. آقای رسول خدا، من از اون گوشتایی که شما میخورید، شما برای عوض میخوام برای بت هاتون سر میبرید، من نمیخورم. پس چی میخوری؟ ولا آکل الا مما ذکر اسم الله علیه، فقط بر اون گوشتی من میخورم که اسم خدا برش برده شده باشه. یعنی آقای زید ابن عمرو ابن نفیل از رسول خدا مقیدتره. داره میگه آقا من از این چیزی که شما برای بت هاتون سر میبرید نمیخورم. این روایتی که در صحیح بخاری آمده. خب و عرضم کردیم قبلش من نمایش دادم، به اعتقاد مصحح این کتاب میگه آقا من مصحح کتاب که از علمای اهل سنت آمدم، این نسخه رو با صحیح ترین نسخه ها، مورد اعتماد ترین نسخه ها مقابله کردم، بررسی کردم، نهایت کوششم رو به کار گرفتم که این رو ارائه دادم. یعنی صحیح ترین نسخه صحیح بخاری عبارت درش هست. آیا فقط در این چاپ هست؟ در این چاپ مصر؟ نه. این عبارت در کتاب صحیح بخاری چاپ دارالفکر هم موجوده. ببینید صحیح بخاری جلد ششم چاپ دارالفکر 1401 هجری هم به چاپ رسیده، مشخصات کاملا واضح و آشکار. ببینید در بالای صفحه جلد ششم صفحه 225 همین عبارت رو اینجا میاره، همین عبارت رو. ببینید فقدم الیه رسول الله سفرتن، رسول خدا سفره‌ای برای آقای زید پهن کرد. فیها لحمون، در این گوشت بود. فعبا ان یأکل منها، آقای زید ابا کرد از این بخوره. قال انی لا آکل مما تذبحون الا انصابکم، من از اون چیزی که شما برای بتاتون سر میبرید نمیخورم. ولا آکل الا مما ذکر اسم الله علیه. در همین چاپ هم همون عبارت آمده. یعنی رسول خدا سفره پهن میکنه، گوشت درش، اما گوشتی که برای بت کشته. لذا میگه من از این چیزی که شما میخورید برای بتاتون میکشید من نمیخورم. به کی میگه؟ به پیغمبر خدا. خب حالا ما اینجا قبل از اینی که بحث تحریف رو بیان بکنیم، نکته اینجاست. اولا این روایت خب مشکلات عدیده ایجاد میکنه. آقا اولین سوال، یعنی آقای زید ابن عمرو ابن نفیل پسر عموی خلیفه دوم، آیا این از پیامبر تقیدش بیشتر بوده؟ اگر این گونه بوده که این اهل مثلا برای بت سر نمی‌بریده و قبل از اسلام هست، قبل از انزال الوحی دیگه، این مقید بوده فقط از گوشتی بخوره که اسم خدا برده شده. ولی نستجیر بالله حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله ایشون برای بت هم سر می‌بریده گوشت. خب آیا نستجیر بالله خداوند ظلم نکرده که این فرد مقید و رها کرده اومده این یکی رو پیامبر قرار داده؟ یعنی ببینید طبق این نقل هم وجود نازنین رسول خدا زیر سوال میره، هم وجود ذات باری تعالی عز و جل اون هم زیر سوال میره. خب آقایان وهابی چیکار کردن؟ اینجا به جای این که آبروی پیامبر رو بخرن و بیان ایراد وارد کنن که جناب آقای بخاری اشتباه کرده، بالاخره معصوم که نیست. ببینید ما شیعیان اعتقادمون اینه که 14 وجود پاک و 14 وجود نورانی و معصوم داریم که از حضرت رسول شروع میشه تا حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین تا آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این 14 نور پاک رو ما معصوم میدانیم، هم از گناه، هم از خطا، هم از اشتباه و هم از ترک اولا، ما اینا رو معصوم میدانیم. اما عزیزان اهل سنت فقط پیامبر رو معصوم میدانن، اون هم در ابلاغ وحی. بنابراین هیچ عالم اهل سنتی، هیچ عرض کنم که خدمت شما عزیز اهل سنتی، نمیاد بخاری رو معصوم بداند. اما آقایون وهابی به جای اینکه اینجا بیان بخاری رو مقصر بکنن و بگن بخاری اشتباه کرده، میان دست به تحریف میبرن و این جمله رو تحریف میکنن. ببینید در کتاب من نسخه تحریف شده رو نمایش بدم، صحیح بخاری چاپ دار و ابن کثیر، چاپ بیروت هست، این یه انتشارات دیگه است. خب چاپ اول 1423 هجری چاپ شده و انتشارات هم پایین آمده. دار ابن کثیر در یه دفتر در بیروت داره، یه دفتر در دمشق داره. خب اینجا در صفحه 1401 کتاب الذبائح و صید، باب ماذبح علی النصب و الاصنام، همون بابی که اونجا بود، باب همون بابه، کتاب همون کتابه، روایت رو ببینید تغییر کرده. انه ببینید لقا زید، آقای رسول میگه سمع عبدالله یحدث عن رسول الله، آقای عبدالله بن مسعود از رسول خدا نقل میکنه که انه لقا زید بن عمرو بن نفیل به اسفل بلده، در پایین سرزمین بلده، و ذاک قبل ان ينزل علی رسول الله الوقت، فقدم الیه رسول الله سفره لحم. خب این یه نسخه است که رسول خدا به برای او لحمی آورد. خب فابا ان یاکل منها، این آقا ابا کرد. خب فقدم الیه، این چاپ دار ابن کثیر هم همین رو داشت. حالا از همین انتشارات من میخوام نشون بدم که این عبارت تغییر کرده، همین فقدم الیه شده فقدمت الی رسول الله. اینجا هم چی بود؟ فقدم الیه رسول الله داشت، درسته؟ یعنی در این چاپ دار ابن کثیر، در این شماره چاپ، چاپ اول، این عبارت باز تغییر نکرده. بریم همین رو در چاپ همین دار ابن کثیر الیمامه که در نرم افزار الجامع الکبیر هست، این رو با هم دیگه ببینیم. ببینید من اینجا سرچ زدم. خب بریم کتاب صحیح بخاری رو انتخاب میکنیم. خب اینجا صحیح بخاری. خب عرض کنم که ببینید اینجا فقدمت الی النبی سفرتون، ببینید پهن شد برای پیامبر سفره ای. اینجا اینجوری اومده. خب در اینجا باز فقدم الی رسول الله سفرتن، فقدم باید البته باشه، میگه پهن کرد یه فردی به سوی پیامبر سفره ای را. ببینید ناگهانید باب و ماذبح علی النصب و الاصنام، الیه رو کرده الی رسول الله. ببینید الی رسول الله، ببینید مشخصات رو ببینید. دار و نشر دار ابن کثیر الیمامه بیروت، همون انتشارات. منتها من از کارگردان گفتم خواهش کنم روی این طبعه چاپ زوم بکنم. الطبعه الثالثه، ببینید الطبعه الثالثه، در چاپ سوم این ماجرا عوض میشه، تغییر میکنه. در چاپ اول همونه، فقط دم الیه رسول الله سفرتن، رسول خدا برای اون سفره انداخت. اما در چاپ سوم این ماجرا یه دفعه تغییر میکنه، به جای اینکه آبروی رسول خدا حفظ بشه، آبروی آقای بخاری حفظ میشه. اینجا ما سخنمون اینه، هیچ عالم اهل سنتی بخاری رو معصوم نمیدانه. لذا ما در جاهای مختلف دیدیم خب خیلی از علمای اهل سنت بخاری رو زیر سوال بردن، مثل آقای زهلی، مثل آقای نمیدونم ذهبی، ابو زهره، ایرادایی به شخص بخاری گرفتن. و علاوه بر اون حالا کلیپ های بعضا دوستان پخش میکنن که عالم اهل سنت الازهری خیلی تعبیرای تندی نسبت به بخاری داره، به خاطر همین روایت داره. اون عالم منصفه، میاد میگه آقا آقای بخاری اشتباه کرده، بی خود کرده، اون اینجوری صحبت میکنه. اما شما میبینید اینجا آیین وهابی در یه همون انتشاراته، چاپ اول تغییری نداره، اما به چاپ دوم سوم که میرسه آروم 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 تغییر پیدا میکنه، اونم به نفع آقای بخاری، نه به نفع رسول خدا. من حالا نمیدونم این چه آیینیه واقعا، آیین وهابیت که واقعا وجود رسول خدا براش مهم نیست، میذاره کنار، اما محمد ابن اسماعیل بخاری براش مهمه.
بله متشکرم از شما استاد روستایی. این بخش اول فرمایشات استاد روستایی بود. ببینید چه کار دارن میکنن اینها الان که اینقدر به هر حال وسایل انتشارات پیچیده و به هر حال پیشرفته شده، این گونه دارن اینها تحریف کنن. در یک انتشارات در دو تا چاپ مختلف عبارت رو میان تغییر میدن. دیگه ببینید با تاریخ اسلام اینها چه کار کردن، ببینید با تاریخ چه کار کردن، ببینید با روایات چه کار کردن. اینها فقط بخشاییه که نسخه تحریف نشده و نسخه تحریف شدهش در دسترس ما هست و اساتید ما زحمت میکشن اینها رو پیدا میکنن و تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنن. استاد دوستان اگر اجازه بدید ما یک کلیپ ببینیم، بعد برگردیم برای بخش دوم در خدمتتون باشیم. خب بینندگان عزیز، این یک نوع جنایت استاد دوستایی شروع کردن چند هفته است، دارن نشون میدن به شما که اینها در حق تراث دارن و انشاءالله ادامه خواهد داشت. و تا الان هم هیچ پاسخی از وهابی ها در این خصوص حتی سعی نکردن که بخوان جواب بدن، چون پاسخی ندارن برای این تحریف ها. جنایت دیگه ای که اینها میکنن، میان از اسم اسلام سوء استفاده میکنن. مدت هاست اینها دم از این میزنن که باید فقط بگویید یا الله، سر ببرید ولی فقط بگید یا الله، ایرادی نداره. آدم بکشید ولی فقط بگید یا الله. بیایید بگید داعش انسان بیگناه نکشته ولی فقط بگید یا الله. ولی اگر کسی ذکر یا حسین گرفت یا امیرالمومنین گرفت یا اهل سنت گفتن یا عبدالقادر گیلانی، اینها مشرک هستن، کافر هستن اینها. و حتی وهابی‌ها فتوا دادن که خون و جانشون مباح هست. توطئه‌ای که پشت این فقط یا الله گویی هست، کلیپی رو در این خصوص آماده کردیم. ببینید عبارت رسانه‌های وهابی رو در مورد اینکه فقط باید یا الله گفت، هر کسی غیر از یا الله بگوید باید کشته بشه، و عملکرد وهابی‌هایی که دست به اسلحه بردن، این دو چهره متفاوت از یک فکر هستند. کلیپ رو با هم ببینیم.
فقط الله.
الله.
یا الله.
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 فقط الله. فقط الله. فقط الله.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
فقط الله.
الله أكبر.
الله أكبر.
تا می توانید بگویید الله.
سلام علی المهاجرین.
الله اکبر. تقام تصفیه المجاهدین دولت بغدادی.
به الله. فقط الله.
الله اکبر.
الله اکبر. الله
اکبر.
فقط الله.
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 فقط الله.
هر کی مسلمان واقعی بوده یا الله، هر کی مسلمان واقعی بوده یا الله.
الله اکبر. خطائط الشيعة، خطائط الشيعة. الله اکبر. الله اکبر. هم الشيعة.
الله یا الله.
فقط الله.
الله بيروح تشيء جناب استاذ هاشم. 100%، 1000%.
هذه هي نهايتكم. الله اكبر والعز لله. الله اكبر والعز لله.
زمانی که گفته می شود آقا فقط الله، فقط الله، نگوید اینا وهابی هست، اینها علی را دوست ندارن، اینها حسین را دوست ندارن، اینها خدا را دوست دارن، اینها خدا را دوست دارن. اینها خدا را دوست دارن. خدا را دوست.
الله اکبر.
الله اکبر. الله اکبر.
اینها خدا را دوست.
اخی من بعید یا راس الاخ. باقی باذن الله.
خلاص خلاص ابو خطاب خطاب.
سوسو كله كله.
اینها خدا را دوست.
فقط بگید یا الله.
چرا روحانیون تکفیری قم از نام الله مشمئز می شوند؟ مگر نام الله چه مشکلی دارد؟ مگر نام الله چه مشکلی دارد؟
بله، نام الله هیچ مشکلی ندارد، ولی اونهایی که دارن به اسم فقط یا الله گفتند، سر انسان‌هایی که یا علی و یا حسن و یا محمد آه می‌گویند رو می‌برند. مشکل از اونهاست، هم نام الله رو بدنام می‌کنند و هم خودشون رو اینگونه رسوا می‌کنند. ان شاء الله این موضوع رو ما ادامه خواهیم داد. جنایتایی که اینها کردن، الفاظی رو که دقیقاً عبارات شبیه هست، الفاظ یکی است، شبیه که هیچ، جنایت انجام میدن با همون الفاظی که این شبکه‌های وهابی انجام میدن، ان شاء الله ما اینها رو رها نخواهیم کرد. این حرکت وهابیت داعشی که اینها راه انداختن و با رسانه‌شون ازشون حمایت کردند آنچنان بر علیه خودشون خواهد شد که در آینده ان شاء الله پشیمان میشن. استاد سعید در خدمتتون هستیم، باز هم ببینیم این جنایت‌های وهابی‌ها رو در حق تراث علمی اهل سنت.
بله. عرض کنم خدمت شما، باز یکی دیگه از موارد تحریفی که اینها انجام دادن بحث حذف عبارت هستش. که عرض کردم حذف عبارت گاه به انگیزه حذف فضائل اهل بیت و گاه برای حفظ آبروی افراد. اما من باز هم بپردازم به فضائل اهل بیت علیهم السلام که اینها حذفش کردن. ببینید در کتاب تفسیر ثعالبی که چاپ دارالاحیاء تراث العربی هست و مؤسسه تاریخ عربی بیروت لبنان این رو چاپ کرده، در جلد چهارم همونطوری که روی صفحه ملاحظه می‌فرمایید عبارتی هستش. ببینید تفسیر ثعالبی الجزء الرابع، این هم آدرس انتشارات در صفحه بعد که شماره چاپ رو میگه، چاپ اول 1418 به چاپ رسیده و عرض کنم خدمت شما 1997 میلادی. این عبارت در اینجا آمده صفحه 346 ذیل آیه تطهیر بحث میکنه. ببینید اینجا آمده وقتی میاد پیرامون آیه تطهیر صحبت میکنه یه عبارت این بالا داره راجب الجاهلیت الاولا، ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، این بالا داره فقال الشعبی ما بین عیسی و محمد علیه السلام. این عبارت من باش کار دارم، حالا بهش میپردازیم این عبارت رو. این ما بین عیسی و محمد اون بالا، اما بیاد این پایین، این پایین قسمتی که من رنگی کردم میاد یک فضیلتی رو برای اهل بیت میگه که بسیار بالاست. میگه الرجس اسم یقع و علی الاثم و علی العذاب و علی النجاسات و النقائص. میگه واژه رجس اسمیش که واقع میشه بر گناه، عذاب، نجاست و نقص. فاذهب الله جمیع ذلک عن اهل بیت، خدا همه اینا رو از اهل بیت بردشه. یعنی کوچکترین نقصی به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام راه نداره. خب بعدم حالا اهل بیت کیا هستن؟ میاد از حضرت ام سلمه سلام الله علیها نقل میکنه که ایشون میفرمان نزلت هذه الآیه فی بیتی، این آیه در خانه من نازل شد. فدعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا. حضرت رسول آقا امیر المؤمنین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو صدا زدن. فتخل معهم تحت کساء خیبری، به همراه اینها رفتن زیر یک عبای خیبری و بعد فرمودن قال هؤلاء اهل بیتی، اینها اهل بیت منن، و این آیه رو خوندن و بعدم فرمودن اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. فقالت ام سلمه، حضرت ام سلمه همسر گرانقدر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله، عرضه داشتن که فقلت و انا یا رسول الله، یا رسول الله آیا من هم جز این اهل بیت هستم؟ حضرت فرمودن انت من ازواج النبی و انت الی خیر، تو زن پیغمبری و بر خیر هستی. بعدم میگه ول جمهور علی هذا، جمهور اعتقادشون همینه که آقا اهل بیت وجود پیامبر و وجود امیر مؤمنان و وجود حضرت صدیق طاهره و امام حسن و امام حسین علیه السلام، یعنی این خمسه طیبه. بعد میاد میگه که بعضی ها گفتن آقا منظور ازواج پیامبر هست، میگه ولی جمهور علا متقدم، نخیر جمهور همون حرف اقل، یعنی اکثریت اهل سنت اعتقادشون اینه که آیه تطهیر مخصوص این پنج تن هست، همین پنج تن آل عبا که ما بیان کنیم. خب این عبارت در تفسیر ثعالبی آمده، بسیار عبارت وزین و عبارت متقن است. جالب اینجاست این عبارت، عرض کردم که انتشارات این دار احیاء تراث العربی و مؤسسه تاریخ العربی هست، انتشارات های دیگر هم این رو به چاپ رسوندن، این مسئله رو، یعنی این کتاب رو به چاپ رسوندن و اومدن پیرامونش بحث کردم، پیرامون همین عبارتی که این قسمت بود، من جمله همین انتشارات مؤسسه تو اعلمی للمطبوعات. اما باز هم جالبه در یه چاپ مؤسسه تو اعلمی للمطبوعات این مسئله موجوده، در چاپ دیگه اصلا کلن این که هیچی، چندین صفحه رو برداشتن درو کردن حذف کردن گذاشتن کنار، خب و از بین بردن. ببینید اینجا الرجس، من اینجا سرچ میکنم اسمون در نرم افزار المکتبات شامله، اینجا هم میزنیم ثعالبی، خب ببینید تفسیر سعالبی، تفسیر سعالبی باز یکی دیگه داره. خب اینجا دیگه تفسیر سعالبی، بله این یه نسخه دیگه داره، چاپ جای دیگه است و دیگه ظاهرا تفسیر سعالبی نداره. بله این سه نسخه داره. الرشد و اسمو، خب اینجا با این لفظ یکی پیدا کرد. ببینید الرشد و اسمون یقع و علل اثم و العذاب و علل نجاسات و نقائص فاذهب الله جمیع ذالک عن اهل البیت. همون ماجرا رو داره میاره. خب این چاپ کجاست؟ اینجا اسم چاپ رو ننوشته. باز ما واژگان دیگری رو سرچ میکنیم اینجا که این عبارت رو در چاپ‌های مختلف ببینیم. ببینید و علن نجاسات، خب ببینید در چاپ‌های دیگه هم پیدا کرد. ملاحظه بفرمایید و رجس و اسمون یقع و علی الاثم و علی العذاب و علی النجاسات و النقائص فاذهب الله جمیع ذلک عن اهل البیت تا آخر ماجرا اینجا میاره. این چاپ کجاست؟ مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. خب مؤسسه اعلمی للمطبوعات. پس در چاپ دار و احیاء تراث العربی بود، در مؤسسه اعلمی للمطبوعات هم بود. اما جالبه همین مؤسسه اعلمی للمطبوعات باز یه چاپی داره که در اون چاپ این مسئله نیامده. اون کجاست؟ در همین نرم افزار جامع الکبیر. ببینید تفسیر سعالبی، چاپ مؤسسه اعلمی للمطبوعات، چاپ ببینید این آدرس رو اگر کارگردان محترم زوم بکنم ببینید این آخرش نوشته دار و نشر مؤسسه اعلمی للمطبوعات. شما تو این چاپی که تو این نرم افزاره مال همون مؤسسه اعلمی للمطبوعات بیا بگرد اگر این رو پیدا کردی. بله ببینید هیه ما اون قسمتی بود ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا. خب قال الشعبی هیه ما بین عیسی و محمد، این قسمت هست که در پی دی افی هم که بنده نمایش گذاشتم و ملاحظه کردم بینندگان عزیز ببینید این قسمت بالا بود، ما بین عیسی و محمد، این بالا این قسمت ملاحظه می‌فرمایید ما بین عیسی و محمد این قسمت هست، اما دیگه ما بعدش میره دیگه وجود نداره. چقدر حذف میکنن؟ چندین صفحه حذف میکنن، میاد جلو تا میرسه به صفحه 349. اینا هیچ کدوم نیست، اینا نیست. پایین صفحه 349 کان امر الله مفعولا، این قسمت هست. البته اینم باز با تحریف و این حرفا، یعنی 3-4 صفحه میره از بین توی چاپ دیگر مؤسسات اعلمی للمطبوعات. از ملاحظه فرمودید چون در فضیلت اهل بیته، چون مطلب خیلی بالاست. ببینید وقتی اومدی گفتی که اهل بیت کسانی هستند که نه گناه نه عذاب نه نجاست و نه نقص در وجودشون نیست، این خیلی معناش بالاست.
بله
یعنی چی؟ یعنی آقا خیلی راحت بگم امت اسلامی اجماع دارند بر این که جناب ابوبکر قبل از اسلامشون خب مسلمان نبودن دیگه، مثل خیلی از صحابه دیگه، مثل تقریبا حالا غیر امیرالمؤمنان و حضرت خدیجه که معتقد هست و از ابو طالب و از دو نفر غیر این بزرگواران، مثل بقیه صحابه اینها چی بودن؟ بالاخره مسلمان نبودن، بالاخره بت‌پرست بودن، یکتا پرست نبودن. خب ایشون این ویژگی رو داشته، پس یه نقصی هست. اما وجود نازنین امیرالمؤمنین هیچ نقصی نداره. خب طبیعتاً چی میشه؟ خیلی معنا، خیلی معونه میبره. یعنی امیر مؤمنان علی علیه السلام سزاوار به اینکه خلیفه بر حق باشه، کما اینکه هست و اعتقاد ما شیعیانه، یعنی اثبات کننده اعتقاد شیعیانه. خب آقا ماجرای پیش آمده به نام فدک، وجود نازنین صدیقه اطهر سلام الله علیها مکرر طبق نقل صحیح بخاری از جناب ابوبکر تقاضای فدک میکنه که مال منه، کوتاه هم نمیاد. در تمام مدت حیات شریفشون بعد از رسول خدا که به بنابر قول برادران اهل سنت 6 ماه هست، حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن این حرف رو زدن که آقا فدک مال من. از اون طرف حضرت زهرا مصداق آیه تطهیره، هیچ نقصی در وجودش نیست. خب حالا اگه کسی بخواد این رو قبول بکنه، آقای وهابی میاد نگاه میکنه، اگر این باشه خب حضرت زهرا هیچ نقشی در وجودش نیست. حضرت زهرا یعنی چی نقش نیست؟ ببین بحث گناه نیست، چون گناهو بیرون کرد، اسمون یقو علی الاثم و علی العذاب و النجاسات، یعنی گناه نداره، عذاب نداره، به قول معروف نجاست در وجود شریفشون نیست و نقائص، هیچ نقصی هم نداره. خود اشتباه کردن نقص دیگه. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ نقصی نداره، داره میگه فدک مال منه، طرف مقابل میگه مال تو نیست. اون نتیجه چی میشه؟ حضرت زهرا بر حقه، کما که همین هم هست، شک و شبهه هم داشت. بنابراین ببینید این برای وهابیت خیلی بزرگه، لذا در چاپ مؤسسه و عالمی للمدفوعات در یه شاپش هست در نوافذ المکتبات شامل نشون دادیم، در یه شاپش نیست در نوافذ الجامع الکبیر، خب، و در چاپ دارایی تراث العربی هم که عین پی دی افش رو اینجا رو نمایش دادیم. این براشون گرون تموم میشه. لذا به جای این که بیان بگن خب بابا حق با حضرت زهرا سلام الله علیها است، بگن آقا محور ثقلین هستن، کتاب و اسرت پیامبر، که اسرت در اون موقع مصداقش وجود نازنین امیر مؤمنان حضرت صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین علیهم السلام بودن، علیهم السلام بودن، به جایی که بیان این رو بیان بکنن، به جایی که بیان فرمایش پیامبر رو آقایون وهابی به کرسی بنشانن، میان عبارت حذف میکنن، فضیلت اهل بیت حذف میکنن.
متشکرم از شما استاد روستایی، واقعا اینها اینقدر خصومت و دشمنی دارن با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که فضیلتی اگر در کتب اهل سنت اومده باشه باید پاک بشه، اگر بتونن باید پاک کنن، نتونن باید توجیه بکنن، بالاخره نباید اون فضیلت رو مردم بفهمند، ولو اینکه در کتاب تفسیری ذیل یک آیه قرآن آن فضیلت اومده باشه و استنباط علمای اهل سنت از اون آیه قرآن باشه. اما استاد دوستایی، این جنایت‌های اینها فقط به کتاب‌هاشون ختم نمیشه، همینطور که مستحضر هستید، جنایتی در استان دیالی عراق و در مسجد مصعب رخ داد، گروهک تکفیری داعش مسلمان‌هایی که اهل سنت بودند در آن منطقه به جرم اینکه با گروهک وحشی و تکفیری و فقط یالله گوی داعش بیعت نکردند به خاک و خون کشید. این جنایت که مشخص است و جز این جنایت انتظاری از داعشی ها نمی رفت، اما شبکه های داعشی آمدند این جنایت رو نه تنها محکوم نکردند، بلکه گفتند این جنایت رو شیعیان در عراق مرتکب شدند و با وقاحت کامل سعی کردند موضوعی به این صورت که از حرام الشمس هست رو نسبت بدن به شیعیان، از اونجایی که در این موضوع این شبکه های وهابی هماهنگ نکرده بودند با خود گروهک تروریستی داعش، خود داعش اعتراف کرد که این کارو ما کردیم، لازم بشه باز هم مساجد دیگر رو به خاک و خون میکشیم و همه باید بیعت بکنن با امیرالمؤمنینشان همان ابوبکر بغدادی. قبلا هم اگر خاطر مبارک شما بینندگان عزیز باشه، کلیپی رو پخش کردیم که همین شبکه داعشی کلمه، شبکه تروریستی داعشی کلمه، اومد یک کلیپی رو برید و پخش کرد از داعشی ها و گفت تنها کاری که اینها کردن یک سیلی توی صورت سرباز زدن، و ما ادامه یک کلیپ رو برای شما پخش کردیم که در همون کلیپی که اینها تقطیع کردن و پخش کردن، تیر بر سر اون سرباز عراقی زده میشه و اون کشته میشه، ولی این شبکه اومد اون تیکه رو برید و گفت انتهای کاری که داعش کرده این است که یک سیلی زده، ادامه کار رو ندید. باز همین جنایت رو اینها انجام دادن و کلیپی رو که پخش کردند خود داعشی ها به خاک و خون کشیدن اونجا رو، به همراه تاییدیه خود داعشی ها ما آماده کردیم. قسمت های از این کلیپ رو ملاحظه میکنید، همون افرادی که دارن فیلم برداری میکنن و مدعی شدن که شیعیان بودن که اهل سنت رو کشتن در اونجا و خود اهل سنت هم اعلام کردن که همچین چیزی نبوده، در دستان اینها اسلحه هست، دقیقا همان کلیپی که شبکیه داعشی کلمه پخش کرده. ما اون قسمت هایی رو که اسلحه هایی که در دست اینهاست عدوی شود سبب خیر اگر خدا خواهد، همین صحنه های جنایت رو ببینیم. هم دقت بفرمایید در اون سکانس هایی که در اون قسمت هایی از مقاطعی از کلیپ که اسلحه در دست این هاست، یک مقطع از این کلیپ هم اینها چون از یوتیوب داعشی ها گرفته بودن، قطعه ای رو اضافه کردن که اصلا ربطی به اون منطقه نداشته، سربازها دارن یک سری افراد بمب‌گذار رو به خودشون میبرن، اون هم اضافه کردن به این کلیپ. کلیپی رو در این خصوص آماده کردیم ما، دست اینها روی شده و اصلی نیست که اینها بخوان این گونه با تقطیع کردن بین مسلمان اختلاف بیاندازن. با هم کلیپ رو ببینیم، کلیپ شماره 3 رو.
متشکرم. در واقع در این باره ویدیویی که مسلمانان و مردم اهالی ادیالای عراق ویدیویی رو تهیه شده اینو با هم دیگه می‌بینیم و سعی کنم که ترجمه ساده‌ای رو همینجا در هنگام ادای نماز بود. این ویدیو رو اگر تاکنون بتونید به ما بدین ممنون خواهم شد. به ما بدین ممنون می‌شم. تصویر این ویدیو رو ما داشته باشیم و انشاءالله که در این وقت خیلی محدود سعی کنم که ترجمه هم انجام بدم. میگه در هنگام خروج نمازگزاران از مسجد مورد قتل و کشتار، در هنگام نماز مغرب، عشاء و صبح مورد قتل و کشتار قرار میگیرند. قتل گروهک های شیعی ایران اهل سنت مسجد دیالا به همکاری نیروی مسلح عراق به ختم رسید.
حادثة جامع مسلم عمير التي وقعت في قرية إمام ويس ببعقوبة تابعة لمحافظة ديالى والتي راح ضحيتها نحو 40 شخصا وإصابة آخرين أثارت الرأي العام وأكدت من جديد أن الشعب العراقي لن تمرر عليه مخططات داعش الإرهابية لفك التكاتف بين الشيعة والسنة في جميع المحافظات، خصوصا بعد دعم العشائر العراقية في المحافظات الساخنة للعمليات العسكرية التي تتصدى للتنظيمات الإرهابية حيث كبدتهم خسائر مادية وبشرية.
تنظيم داعش الإرهابي جريمة قتل المصلين في جامع مصعب بن عمير في ديالى. التنظيم الإرهابي أفاد في بيان نشره على موقعه الرسمي في التويتر بأن تفجير الجامع وقتل من وصفهم بالمرتدين جاء بسبب رفضهم لمبايعة الإرهابي أبو بكر البغدادي كخليفة للمسلمين، مضيفا بأن عصابة داعش الإرهابية ستكرر هذا العمل في أي مكان وضد أي جهة ترفض مبايعة الإرهابي المذكور. هذا ويرى المراقبون بأن إقرار مرتزقة داعش بارتكابهم الجريمة يمثل صفعة للذين تسرعوا واتهموا جهات أخرى بتنفيذ الاعتداء على المصلين.
بله، جنایتی رو که ملاحظه فرمودید شبکه تروریستی داعشی وهابی کلمه پخش کرد، گفت اینها ایرانی های شیعه بودن اونجا انجام دادن. اسلحه‌ای که در دست خود داعشی ها موقع حمله به مسجد بود رو ملاحظه کردید و همچنین به هر حال قسمتی که اضافه کرده بودن به کلیپ، اصلا اونجا اون قسمت از کلیپ مربوط نبود به مسجد مصطفی، اون قسمت مال مدت‌ها پیش بود، گروهی بمب‌گذار بودن و تروریست بودن اونها رو گرفته بودن و بخش دوم شبکه‌های خبری و در بخش آخر هم که خود داعش میگه آقا کار ما بود. استاد دوستای من نمیدونم در این خصوص توضیح دارید، به هر حال این هم نوعی تحریف.
من یاد این مثال افتادم، میگن شاه بخشیده شاهولی نمیبخشه، خود داعش داره میگه ما کشتیم ما بودیم. و وقتی این آقای مجریه هست که مایه طنز شبکه سیاسی اموی کلمه هست که آقای ملازدن بهش میگه بی عقل،
همون که میگه متواتر ضعیف،
آره اون صاحب متواتر ضعیف، این میگه نه شما کشتید، شما نکشتید، شما داغ هستید و الان متوجه نیستید، شما نکشتید بلکه ایرانی ها کشتن. خود داعش میگه ما کشتیم، میگه نه شما داغید متوجه نیستید، شما نکشتید، ایرانی ها کشتن. دیگه هم به نظر من شبکه وهابی کلم خدمت خوبی داره به وهابیت میکنه که این عنصر بی عقل رو در این شبکه حفظ کرده، نگرش داشته که بالاخره هر از گاهی باعث خنده بینندگان بشه. وگرنه خب آخه وقتی خود داعش داره میگه من نمیدونم این چشه، توهم زده،
یعنی یه جستجوی کوتاه لازم بود در اینترنت تا ببینه که خود داعش گفته ما بودیم.
نه خب بله خب خود داشت میده خب جستجوی اینترنتی نمیخواد اینا اخبارم گوش بدن میبینن بله. دیگه بالاخره همه سایت ها و این همه حالا غیر سایت های خبری این همه اخبارهای تو شبکه های مختلف و یه حرف خوبی دارن بیان میکنن دیگه لازم هم نیست اینا شبکه های ایرانی ببینن چون اینا بالاخره اونش وطن فروش هم برداشتن رفتن اون ور علیه مملکت و علیه مردم دارن صحبت میکنن اما همون شبکه‌ای که خودشون قبول دارن همون شبکه‌های خبری که خودشون باش رفیقن برنامه توش میرن امثال برای همون شبکه وی سی خب اینا بشینن همونا رو ببینن بله ببینن اونا چی میگن جاهای دیگه چی میگن بالاخره
بله این هم یک نوع تحریف که کلیپی رو که از جنایت داعش بود اینا میارن البته ما مطالب دیگه در این خصوص داریم ما خواهی میکنیم که بخشی از این ترجمه نشد به هر حال شبکه‌های خبری همون موقع هم اعلام کردن که این به خاطر اختلاف انداختن بین شیعه و سنی کمچین خبری رو منتشر کردن شبکه کلام هم که دائم دنبال اختلاف افکنی است ولی در ادامه وقتی که داعش از اونجایی که خوی وحشیگریش دوست داره که بیشتر پخش بشه هرچند مسئولاشون گفتن دیگه خیلی این کلیپ‌های سربریدن رو پخش نکنید به این نتیجه رسید خب اینجایی که حالا بُعد خبری خوب هست خب ما هم استفاده بکنیم از اون به هر حال بگیم که ما بودیم اعلام کردن و هیچ ابایی هم از این اعلام ندارن ولی این شبکه‌های وهابی هستن که جلوتر از داعش دارن پیش میرن در خصوص پوشاندن جنایت این جانیان استاد دوستی شما باز هم بحثی رو دارید که ما در محضرتون باشیم
من در مورد تحریف که اگه الان هم شما من تا دو سال دیگه هم فرصت دید بحث دارم منتها نمیدونم زمان اجازه میده چون با توجه بگیم میخواییم بالاخره تماس هم بگیریم بحث فراغون دارم در این زمین
بس اگر اجازه بفرمایید ما دروغ ممنوع این هفته رو ببینیم شما توضیحات رو در این خصوص بفرمایید چون برنامه وهابی چه خبر این هفته آماده شده و به هر حال این هفته میخواییم پخش بکنیم برای بینندگان عزیز و ارجمند و دو هفته بود که فکر می‌کنم پخش نکرده بودیم وهابی چه خبر به خاطر مناسبت‌هایی که بود با هم دروغ ممنوع رو ببینیم یک ادعای جالب دیگه مطرح کرده خدمت در مورد نهج البلاغه ما اشاره‌ای داشتیم در برنامه قبلی بهش اما خب ادعای جالبیه اونم این است که خب بله حدیثی که من گفتم حد مفتری و اون 4 5 تا روایت دیگه که از نهج البلاغه خوندم توی نهج البلاغه شما حذفش کردید به منده گفت تماس گرفتم با ایشون نامه شش نهج البلاغه رو هم شما حذف کردید کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم
نهج البلاغه گفتید دارم پشیمون نشدید نه؟
نه خیر از بنده دروغ نگفتم و عرض کردم که این در نهج البلاغه هست نهج البلاغه ای که دستخوش افراد صفوی نشده باشه
باشه اونو به ما میتونید تو شبکتون نشون بدید اون نهج البلاغه رو؟
نهج البلاغه ای که دستخوش افراد صفوی شده بدیهی است که نه نامه 6 درش هست نه اون چیزی که درباره حضرت عثمان میفرماید
نامه 6 تو نهج البلاغه ما نیست نه آقای خدمتی آقای خدمتی ممنونم که دروغ ممنوع بعدی ما رو
تحریف صفوی ها شد
بله
خب بعد از اینکه ادعاهای متفاوت و مختلفی رو آقای عبدالفتاح خدمت رئیس شبکه تروریستی وهابی کلمه مطرح کرده بود در مورد نهج البلاغه و هر آنچه که دوست داشت باشد این گونه باشد نسبت میداد به کتاب شریف نهج البلاغه و آقا امیرالمومنین خب تماس گرفتیم گفتیم کجا اومده اینها گفتن نه اینها رو شما حذف کردید از نهج البلاغه هم اینها رو شما حذف کردید و در نهج البلاغه نیست روایتی که اینها ادعا کردن بحث سجده امیرالمومنین و بحث غار و مسائل دیگه و هم نامه شش نهج البلاغه رو شما از نهج البلاغه حذف کردید. استاد دوستایی ایشون چقدر صادق هستن در این ادعا؟
والا ایشون که دیگه روی چوپان دروغو هم کم کرده. این چوپان دروغو یکی دو تا دروغ گفت واقعا اعتماد همه سلب شد. دیگه این بنده خدا من نمیدونم لااقل یکم اون پشت صحنه ای ها اونایی که پول بهشون میدن بهش نمیگن که لااقل اون نسبت این کتاب نگو یه چیزی رو هوا بگو. که کشف نشه لااقل
در روایات آمده است مثلا در مورد
بله اینجوری بگو چرا میای مثلا نسبت خب الان ببینید این کتاب نهج البلاغه کتاب شریف نهج البلاغه که در دست من قرار داره ملاحظه می‌فرمایید این هم اینجا من باز میکنم در همین قسمت نامه ششمه نهج البلاغه
همین نهج البلاغه حد مفتری و بقیه توش نیست نامه شش اومده
ایشون میگه آره ایشون میگه
داستان نامه شش حالا... چرا چه لزومی داره مثلا ما میخوایم پاک بکنیم که ایشون
ببینید یه نامه خطاب به معاویه نوشته خب این معاویه بر علیه امیرالمؤمنین علیه السلام خروج کرد. ما در صحیح بخاری داریم من کره من امیره شیئا فلیصبر، هر کسی که از امیر خودش ناراحتی داره باید صبر بکنه. فان من خرج من السلطان شبرن ماتمیتتان جاهلیه، هر کسی که از اطاعت سلطان یک وجب بیرون بیاد به مرگ کفر از دنیا رفته. این چیزیه که در صحیح بخاری وجود داره. خب جناب معاویه بر امیرالمؤمنان خروج کرده، درسته، و اجماع علمای اهل سنت هم این هست که امیرالمؤمنین علیه السلام در تمامی جنگ ها بر راه صواب بوده، خب مصیب بوده. در این زمینه حالا عباراتی وجود داره که من خدمت شما عرض میکنم در این مورد، حالا این رو در ادامه برنامه خدمت بینندگان عزیز بیان میکنم که حضرت در تمامی جنگاشون برحق بودن. ببینید عبارت رو من اینجا آوردم، ببینید کتاب شذرات و زهر فی اخبار من ذهب جلد اول آقای ابن عماد حنبلی نوشته، جلد اول چاپ دار ابن کثیر دمشق، خب این بله. مشخصات چاپ بعد در این صفحه، ببینید صفحه من بیارم خدمتون، صفحه 275 این پایین شماره صفحه کاملا مشخص است. از کارگردان محترم مشکرم. ببینید ول علما مجمعون علا تصویب قتال علیل مخالفیه لانه الامام الحق، تمام علمای اهل سنت اجماع دارن برای اینکه امیرالمؤمنین در تمامی جنگ ها برحق بوده چون حضرت امام حق بودن و کسانی که بالاخره اومدن مقابل حضرت اینا باطل بودن. این اجماع علمای اهل سنت. خب حالا جناب آقای معاویه پسر ابو سفیان اومده بر امیرالمؤمنین خروج کرده، حضرت داره خطاب به معاویه میگه آقای معاویه اینو بدون، اگه تو اعتقادت بر انتخاباته، خلافت انتخابی، همه اونایی که با ابوبکر عمر عثمان بیعت کردن خب با منم بیعت کردن، اگه صحبتت رو انتخاباته من مشروعیت دارم. این اعتقاد توی معاویه است و این اعتقاد خود امیرالمومنین خلافت الهی بودن حضرته، کمان که در زمان حیات رسول خدا میفرمودن، همون روایتی که ما مکرر در شبکه بیان کردیم که حضرت میفرمودن که فوالله بله فوالله انی لأخوه و ولیه و وارثه و ابن عمه فمن احق به منی، همون عبارتی که در مجمع زواید هیثم جلد اینطور که خاطرم از نو آمده بود و در ادامهش هم میگفت که رجاله ثقات، تمام راویا ثقه هستن. خب امیرالمؤمنین اعتقاد خودشون خلافت الهیه، ولی در اینجا در این نامه خطاب معاویه از باب الزام خصم میاد میگه جناب آقای معاویه تو اعتقاد انتخاباته، خب همونایی که با اون بیعت کردن با اونا منم بیعت کردم، پس بنابراین در هر صورتی تو بخوای حرف بزنی محکومی. بعدم در ادامه حضرت میان میفرماین که به جانم سوگند ول امری یا معاویه لان نظرت بعقلک دون هواک، اگر تو با عقلت نگاه بکنی نه با هوا و هوس، لتجدنی ابرع الناس من دم عثمان. میگه که من در کشتن عثمان هیچ نقشی
همکاران من میتونن تصویرو نشون بدن اگر شما
اگر بله ما
از بالا البته نه آقای رشیدی لطف
کنید این قسمت بله
صرف اینکه این دروغگویی آقای خدمتی مشخص بشه در مورد کتاب شریف نهج البلاغه،
عبارت نهج البلاغه است، اگر تصویر بردار محترم این رو بزرگتر نمایش بدن
بله نگه دارید این مقدار استاد دوست تا ببینن دیگه به هر حال این همون نهج البلاغه که نامه شش درش هست. آقای خدمتی بیا با ما آدرس بده اون عباراتی که گفتی از این نهج البلاغه کجاست؟ هیچ طرز
بعدم تمام این عبارات که من خوندم اینجا وجود داره.
بله.
همینا. متشکرم از تصویر بردار محترم جناب آقای رشیدی عزیز. خب این نامه شش نهج البلاغه
چه ضرری داره؟
از چه ضرری داره؟ ببینید اگه بگی وهابی تحریف میکنه همه باور میکنن. چون تا به حال ببینید ما الان 11-12 جلسه است که من دارم بحثای تحریف ها رو بیان میکنم. البته حضرت استاد حسینی قزوینی طبیعتا در برنامه هاشون بیان کردن به مناسبت استاد ابوالقاسمی، استاد یزدانی، استاد عباسی، دیگر اساتید شبکه اینها به مناسبت چیزهایی قطعا بیان کردن. منتها به صورت منسجم من در 12 جلسه است فعلا دارم بیان میکنم و حالا هم ادامه داره. یکی از اینا رو این شبکه‌های وهابی نمیدن جواب بدن. خب تحریف عجین شده با کلمه وهابی. ما شیعیان تحریفمون نمیچسبه، اما اگر این آقا ادعا میکنه میگه آقا بله نامه شش رو شما حذف کردید، نمیدونم حد مفتری رو شما حذف کردید، عیبی نداره اونی که تو داری بیا به مردم نمایش بده، مگه ما حذف نکردیم؟ بالاخره کتاب شریف نهج البلاغه یک کتابی است که نسخ خطیش در سرتاسر دنیا
هست،
وجود داره
بله.
شما برو از همون لندنی که قبول داری و هر چی که دوست داری. شما وهابی بالاخره اون شیر نفته همچین قطوره، خوب به حسابتون میاد که اون یکی میگه هزار برابر حقوق معلمون که بخاطر پول قهر میکنه همسر. خب اینها بعضیشون هم خوبه، خب میتونن برن از همون پولا یه خورده خرج بکنن. اگه واقعا دنبال اینن که حقو اثبات کنن، بسم الله برن بگردن نسخه های اصول الاغر در سرتاسر دنیا پیدا بکنن، بیان عیبی نداره، بیان ما رو رسوا بکنن، کاری نداره، بیان بکنن.
متشکرم از شما استاد دوستایی. به هر حال این ادعایی که این آقایون مطرح کردن، ببین آقای خدمتی گفته در نهج البلاغه عباراتی که ادعا کرد، حدود 7-8 عبارت فکر کنم ادعا کرد در نهج البلاغه اومده، یا این عبارات رو شیعیان ما اومدیم حذف کردیم از کتاب شریف نهج البلاغه. خب اگر این صورت هست، خودتون اون نهج البلاغه که دیدید و ازش نقل کردید، اون نهج البلاغه رو بیارید به ما نشون بدید دیگه، بالاخره از یک جا شما دیدید. یا نه دروغ گفتید، خواستید اعتقاد خودتون رو بچسبونید به آقا امیرالمومنین، همینطور که مدت هاست دارید این کارو میکنید. خب بیایید دیگه، دروغ گفتیم، بیایید اشتباه کردیم. یک راه سوم باقی میمونه، نه راه اول نه راه دوم، سکوت بکنید، مثل همین کاری که الان شما انجام دادید.
استاد ما ادامه میدیم.
بله.
چون سکوت کنه تو بحث نهج البلاغه ادامه میدیم. اگه اومد گفت بله در نهج البلاغه دروغ گفتم، حالا دروغای دیگه اشو بحث می‌کنیم.
دروغای دیگه
هم پیرامون که پیامبر، پیرامون مسائل دیگه.
بله، لا ماشاءالله هست و ما انشاءالله لازم بشه روی دروغای دیگه هم میریم و می‌بینید که چه دروغایی رو بستن به کتاب‌های دیگه، به علمای دیگه و مطالب دیگه که آقای خدمتی دیگه مشخصه دیگه وضعیتش. همشون مشخصه وضعیتشون، آقای خدمتی به عنوان رئیسشون از همه واضح‌تر هست. اما شاید بینندگان عزیز و ارجمند منتظر دیدن برنامه وهابیشه خبر باشند، برنامه‌ای که آقای مومن‌زاده عزیز زحمت مجریگری و کارگردانیش رو می‌کشه و خب به هر حال نقدی است نسبت به تفکرات وهابیت با ادبیات طنزگونه. با هم دیگه این برنامه رو با هم می‌بینیم، ان شاءالله که مورد قبول شما عزیزان واقع بشه. با هم دیگه کلیپ شماره 4 رو که وهابیشه خبر هست ببینید.
سلام، به یه وهابیشه خبر دیگه خوش اومدید. همونطور که میدونید نماز عمود دین ماست، آینی که با طهارت جسم، با حضور قلب و رو به قبله واحد هر روز توسط مسلمان‌های جهان اقامه میشه. اما وهابی ها که تمام تلاششون رو کردن تا دین اسلام رو به زشت‌ترین شکل ممکن به دنیا معرفی کنن، به قتل و غارت و جنایت و تجاوز و آواره کردن مردم بیگناه به اسم دین اکتفا نکردن و نماز رو هم بی‌بهره نذاشتن. به همین خاطر از اولین مقدمه این عمل الهی تا آخرین جزءش رو به بدترین تحریفات و بدعت‌ها آلوده کردن. اجازه بدید از وضو شروع کنیم که مقدمه نمازه و اگر قبول نشه نماز هم قبول نیست.
كذلك يجوز المسح على الجوربين والنعلين. قلنا ان الخف هو ما يغطي الكعبين، اي حذاء يغطي الكعبين هذا خف. بصرف النظر عن الماده المصنوعه منها الخف، قد يكون مصنوع من قماش او مصنوع من جلد او من غيره، فما يغطي الكعبين هذا خف ويجوز المسح عليه، لا فرق بين هذا وهذا.
وهذه المساله صفتها السهلة اليسيرة، أن هذا هو الخف وهذا ماء. الخف يمسح عليه ولا يغسل، فلو بللت يدي بماء هكذا، بللت اليدين وفعلت فيه هكذا، فقد مسحت على الخفين. لا يشترط أن يمسح ثلاثا، إنما يمسح مرة واحدة، واليد اليمنى تمسح الخف الأيمن واليد اليسرى تمسح الخف الأيسر.
خب این از وضوشون. امروز میگن مسح پا از روی کفش ایراد نداره، فردا روز شستن دست از روی آستین و بعدم مسح کشیدن سر از روی کلاه، و فکر می‌کنم دیگه بعد یواشاش همینجوری پیش بره اسم این وضو رو بذارم وضو به سبک خوشویی. اون وقت تازه یکی نیست به اینا بگه خب اگه نمیخواید وضو بگیرید خب نگیرید دیگه، این کارا چیه میکنید؟ حالا تازه این وضوی وهابیا بوده اول داستان. به نظر شما قبله اینا کدوم بره؟
عجب احد وجه الجنوب والاخر وجه الشمال. اللهم ما شاء الله كان
لا احد
امامين يصلون
اللي يصلون امامين. اللهم تقبل حكرك اسرح اسرحنا
من میگم اینا به هیچ صراطی مستقیم نیستن، بفرمایید تحویل بگیرید. آخه شما به هر مذهبی که حساب کنید دیگه قبله که یکیه. من نمیدونم اینا چجوری حساب کردن که هر دوتا گروهشون دارن به سمت قبله نماز میخونن. احتمالاً یه سریشون رفتن قبله نما بخرن، گیر نیوردن به جاش قطب نما خریدن، نمیدونم والا. ولی چیزی که مشخصه اینه که هدف وهابی ها فقط و فقط تخریب دین اسلامه. به خاطر همین هم است که وقتی ما روی خاک سجده میکنیم میشیم مشرک، ولی خودشون یه جایی سجده میکنن که آدم روش نمیشه بگه. نمازی که با اون وضوع به سمت اون قبله و با اون محل سجده خونده بشه، همون بهتر که امام جماعت شم یه آدم فاسق باشه. چه نمازی شود این؟
من در سراسر جهان اسلام سفر میکنم، با وجودی که اهل دعا و نماز این چیزا نیستم، با وجودی که اهل دعا و نماز این چیزا نیستم، با وجودی که اهل دعا و نماز این چیزا نیستم، بارها ازم خواهش شده در قلب عربستان سعودی، مثلا در بریده که مرکز به اصطلاح وهابیت هستش، ازم دعوت شده که جنبه پیش نماز رو براته بگیر. در بریده که مرکز به اصطلاح وهابیت هستش، ازم دعوت شده که جنبه پیش نماز رو براته بگیر. ازم دعوت شده که جنبه پیش نماز رو براته بگیر.
نمازی که وهابی‌ها میخونن آخرت که براشون نداره. به نظر منم کار درست همون علماشون میکردم که واسه همچین نمازی وقت نمیذاشتن و به دنیاشون میرسن، بلکه دنیا رو به دست بیارن. نمازی که جز آبروریزی واسه دین چیز دیگه‌ای نداشته باشه، همون بهتر که ترک بشه.
حتی انهم ذكروا في ترجمه بعض كبار الاصوليين ولا احب ان اذكر اسمه يعني سترا عليه احد الائمه الكبار جدا اسم يعني كالطبل في علم الأصول، معتمد جدا عند العلماء، عبقري من عباقرة الزمان. ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته من لسان الميزان أنه كان لا يصلي، وأن تلامذته أرادوا أن يختبروه مرة فنام، فوضعوا على أصبعه حبرا، كبوا على رجليه من تحت كده ومن فوق حبر، وقالوا نشوف، ما هم شايفينه مصلي، بيقعدوا معاه من الصبح للعشاء وما بيقومش، وما فيه يعني. طبعا هذا لا يخفى على الناس، الصلاة هذه في المسجد مع الخلق ما تخفاش على أحد، دول ملازمين له، فما رأوه يصلي. فقالوا لا، احنا نكذب نفسنا، احنا نعمل له امتحان. فوضعوا على قدمه من فوق من اسفل حبر، والحبر معروف انه لو جت شويه ماء عليه خلاص بتمسح بسرعه. وانتظروا، فظل الحبر على رجله اسبوعا، سبعه ايام وما طلعش الحبر خالص، يعني ما غسلش رجليه سبعه ايام وما كانش فيه مرض ولا حاجه. فنقل انه كان لا يصلي اصلا، وكان كما قلت لكم في الاصول قبه، ليس يعني ليس تطال، من كبار علماء الاصول للاسف.
شاید برای شما هم که اعمال و رفتار وهابی ها رو میبینید این سوال پیش بیاد که آخه این موجود چقدر میتونه پست و حقیر بشه که به خاطر منافع مالی خودش یا دیگران همه چیز حتی عبادت خدا رو زیر پا بذاره. و جواب این سوال یک کلمه است، خیلی زیاد. حق نگهدارتون. یا علی مدد.
امیدوارم که لبخند بر روی لبان شما بینندگان عزیز و ارجمند نشسته باشه. به هر حال این وهابی ها هر چقدر که جنایت دارن، به خاطر اون برخی ویژگی های ذهنی که دارن، بعض وقتا واسه خنده دیگران هم میشوند و به هر حال وهابی هستن دیگه، چه کارشو میکنیم. استاد دوستایی، فقط نکته ای رو دوست داشتم از شما سوال بکنم در مورد بحث مسح بر خفین. من می‌خواستم بپرسم ببینم که آیا اهل سنت، برخی از اهل سنت نظرشون رو اینجا هم بشنویم و ببینیم که نظرات اونها و حتی صحابه چه بوده در این خصوص.
عرض کنم خدمت شما، ببینید علمای اهل سنت این مسئله رو ضعیف میتونن. آقای فخر رازی خیلی قشنگ به این بحث پرداخته.
اصلاً می‌کنم من شرمنده، فقط نکته خدمتتون عرض کنم، شاید برخی از بینندگان عزیز با این اصطلاح آشنا نشه باشن. مسئله بر خفه یعنی مسکرن بر کفش، همونی که این آقا داشت توی برنامه زنده کفش آورده بود و داشت آموزش میداد.
عرض کردم که علمای اهل سنت ضعیف میدونن، همونطوری که جناب آقای فخر رازی میاد وجوه متعددی رو در مورد ضعف این مسئله میگه. ببینید شما ناکنید اینجا روی مانیتور بنده کتاب التفسیر الکبیر جلد اول صفحه جلد 11 ببخشید صفحه 129 اینجا در پایین صفحه مشخصات چاپ آمده، انتشار دارالکتب العلمیه بیروت لبنان جلد 11 صفحه 129. خب ملاحظه فهمید، این بالا میگه از سال از خبر المسأل الخفین، این بالا بعد وجوهی رو بیان کرده، بعد میاد میگه الوجه الرابع فی بیان ضعف هذا الخبر. خب میگه علما اصلا در مورد این اختلاف دارن. ببینید فعن عایشه، جناب عایشه گفته انها قالت، ایشون گفته لأن تقطع قدمای احب الی من ان امسح علی الخفین، اگه دو تا پام قطع بشه بیشتر دوست داشتنی تره برام تا بخوام مسح بر خفین.
همین وهابی الان انجام دادیم،
بله، تا این کاری رو بکنم که این وهابی ها انجام میدن. و ان ابن عباس، صحابی دیگر، جناب ابن عباس ایشون فرموده انه قال لأن امسح علی جلد حمار احب الی من ان امسح علی الخفین، آقا اگر بر پوست الاغ من دست بکشم دوست داشتنی تره برام تا بخوام روی چکمه کفش مسح بکشم. این عبارت دوتا از صحابه، یعنی جناب عایشه و جناب ابن عباس. خب اما علمای اهل سنت، ببینید آقای مالک ابن انس در یک نظر از ایشون نقل شده که ایشون به طور کلی منکر جواز مسح بر خفین شده. خب آقای فخر رازی هم میگه ولا نزاع انه کان فی علم الحدیث کشمس طالعه، هیچ نزاعی نیست که آقای مالک در علم حدیث مثل خورشید فروزانه، خورشید تابان. فلولا انه عرف فیه ضعفا، عرف فیه ضعفا، اگر او در این حدیث ضعفی نمیدید که اینطور نمیگفت، و الا لما قال ذلک، اگر ضعفی ندیده بود همچی حرفی نمیزد. بعد میگه یه نظر دیگه هم از مالک نقل شده، اونم چیه؟ میگه برای آدم به قول مر آدمی که مسافر نیست این رو جایز نمیدونست، برای مسافر جایز میدونست، اما این آقایان وهابی دارن مطلق میگن. آقای شافعی و ابو حنیفه چی؟ و اما شافعی و ابو حنیفه و اکثر الفقها فانهم جوزوه للمسافر ثلاثه ایام بلیالیها. درست میگه آقای شافعی و ابو حنیفه و اکثر فقها میگن آقا این برای مسافر جایزه، برای آدم عادی جایز نیست، اونم تازه تا 3 روز، اونم شبا، نه مثل آقایون وهابی که به صورت مطلق میان بیان میکنن که همه جوره مشکلی نیست. ولی ببینید اینجا بالاخره اونی که نظر صحابه است این جناب عایشه و حضرت ابن عباس، و از اون طرف اونی هم که نظر علمای اهل سنت جایز نمیدونن. اینی که اینجا آمده آقای فخر رازی از علمای بزرگ اهل سنت این مطلب رو داره بیان میکنه. ما عرضمون اینه، ببینید جناب حسینی، ما با عزیزان اهل سنت اختلافات زیادی داریم، تو فضای علمی میشینیم گفتگو میکنیم حل میکنیم، اما صحبت اینجاست این مسئله نظر اهل سنت، نظر وهابی ها چیز غیر از اهل سنت، یعنی اینجوری که حالا میبینیم غیر از اینه. شما ببینید وقتی اون صحابی بزرگ جناب ابن عباس میگه من اگه روی پوست الاغ دست بکشم برام از مسح خفین بهتره، یا حتی ما فقط از این دو صحابه نداریم، ما از امیر المؤمنان علی علیه السلام داریم که من در برنامه گذشته به نظرم میاد این رو نمایش دادم که خود امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که من اول تصورم این بود که مسح بر عرض کنم که داخل پا جایزه، تا اینکه دیدم نخیر پیامبر در روایت صحیح سند در مسند احمد در روی تصویر مونیتور من موجود هستش. ببین مسند احمد چاپ مؤسسه رساله الجزء الثانی جلد دوم، خب ملاحظه بفرمایید، روایت این بالاست. ان علی امیرالمومنین فهمیدم که کنتو ارا ان باطن القدمین احق بالمس من ظاهرهما، من فکر می‌کردم داخل پا زیر پا سزاوارتره که مس بکشم. حتی رأیت رسول الله یمسه علی ظاهرهما، دیدم نخیر رسول خدا روی پا رو مس می‌کشه. بعد اومده حدیثون صحیح
قدمین آورده
همون قد... بله عرضم اینه بله. این پیامبر روی پا، امیرالمومنین نظرش اینه، اون جناب عایشه، جناب ابن عباس، علمای اهل سنت حرفشون اینه.
بله متشکرم از شما استاد دوستایی. بینندگان عزیز و ارجمند، نوبتی هم که باشه الان نوبت به شما عزیزان رسیده. دوست داریم سوالات، مطالب، ابهامات و شبهاتتون رو مطرح بکنید آزادانه تا انشاءالله کارشناس محترم برنامه پاسخ خوب باشن. آقا عبدالله از بوشهر از اهل سنت عزیز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید باشید، در خدمتتون هستیم.
راجب اون مسئله ای که آیه تطهیر بود،
بله در خصوص تحریف عبارتی در زیل آیه تطهیر،
از آجا آقا میخواهم صفحه بیزن نشان بده.
چشم این عبارت جناب آقای سعالبی
تحریف شدهش رو میخواید؟ اون عبارت
نه نه همون صفحه اولی که نشون دادید.
ببینید کارگردان محترم مونیتور بنده رو نمایش بدن. ببینید کتاب تفسیر سعالبی، خب جلد چهارم هست. جناب آقا عبدالله ملاحظه بفرمایید الان ببینید کامل. انتشارات دار احیای تراث العربی، خب این صفحه اول کتاب، این صفحه بعدی که آدرس انتشارات میگه و شماره چاپ طبعت الاولا چاپ اول 1418، این هم آدرس انتشارات کامل. خب اما بریم سراغ اصل مطلب. ببینید صفحه 346 شماره صفحه رو کارگردان محترم نمایش بدن، بالاتر هستش. بله 346 ببینید اون گوشه شماره صفحه مشخصه. خب ملاحظه میفرمید آقا عبدالله؟
خب درسته
درسته. اینم عبارتش، عبارتش رو یه کمی کوچیک‌تر بکنید که بیننده محترممون ملاحظه بفرمایید.
حالا ایران ببینید یه حساب به این
بفرمایید.
این مطالب رو می‌بینم.
خب
حالا شما میگید کی آیه نازل شده رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده علی و فاطمه و حسن و حسین در رابطه با اینا نازل شده؟
من نمیگم، اکثریت علمای اهل سنت این رو میگن.
خب اون اکثریت علما قائل بر این نیستن که این آیه در رابطه با زوجات پیامبر هم نازل شده؟
نه اینو قبول ندارن. ببینید عبارت رو ملاحظه بفرمایید آقا عبدالله، شما اهل بوشهر هستید.
آخر بعد از این مطلبی که شما ذکر کردید آخرش نوشته قال ابن
بله عباس. بله بیارید بیارید همین رو
یه لحظه اون صفحه نشون بدید تا من
همین همینطور بفرمایید. ببینید ول جمهور نگاه کنید اینجا رو، من عبارت کامل براتون میخونم.
نه من مطلب رو گرفتم،
خب میخونم عبارت رو میخونم. میدونم میخونم عبارت رو.
یه خب. لحظه آخر صفحه آخر مطلب
متوجهم، میخونم براتون اینجا چی نوشته.
اهل البیت حالا برو او طرفش.
از واجه و خاصتن،
از واجه و خاصه والجمهور على ما تقدم.
متقدم کدومه؟
متقدم خب. کدومه؟
خب یعنی شما میگید که
متقدم چیه آقا عبدالله اینجا؟
نه
متقدم کدوم نظری است؟
مبناشون بر اینه که
آقا عبدالله عزیز صبر کن، متقدم بر کدوم نظریه برمیگرده؟
ول جمهور الان متقدم یعنی چی؟
خب درست، یعنی شما منظورتون اینه که جمهور اهل سنت، جمهور علمای اهل سنت،
خب
مبناشون بر اینه که زوجات پیامبر جزء یعنی اهل بیت نیستن،
مستاق آیه تطهیر نیستن. ببینید خب. عبارت ما رو دقت بکنید، ما عرض کردیم در مورد آیه تطهیر داریم بحث میکنیم. در اینجا حضرت ام سلمه سلام الله علیها یکی از همسران پیامبره، ایشون عبارتی آورده، ببینید این حدیث جناب ام سلمه آمده که میگه وقتی اصلا این آیه نازل شد، ببینید نزلت هذه الآیه فی بیتی، دیگه خود همسر پیامبره میگه این آیه در خونه من نازل شد. فدعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، بعد به همراه اینا رفت زیر عبا، بعد گفت اینا اهل بیت منن، آیه رو خون، بعد قالت ام سلمه همسر پیغمبر خودش، میگه ایشون میگه گفتم و انا یا رسول الله منم هستم، فقال انت من ازواج نبی و انت الی خیر، تو زن پیغمبری جایگات خوبه اما این اهل بیت اینا هستن. بعدم ادامه‌ش هم این عالم اهل سنت دیگه
علمای اهل سنت و نظریه تشیع اینه که اهل بیت اونا هستن و ازواج پیامبر در اصل جزء اهل بیت پیامبر نیستن.
نه جزء اهل بیت پیامبر نیستن. ببینید عبارت رو دقت بکنید. یه زمانی میگیم آقا اهل بیت یعنی مثلا خانواده فرد، این آره خب معلومه زن پیغمبر خانواده پیامبره. اما یه زمانی میگیم اهل البیت. شما ببینید از بوشهر دارید زنگ میزنید، طبیعتا عربی باید بلد باشید. بین اهل بیت با اهل البیت فرقه.
من میگم یعنی شما اعتقادتون بر اینه که ام المؤمنین عایشه جز اهل بیت جز این آیه نمیشه.
بله بله، خود ایشون هم همین اعتقاد داره.
خود ایشون رو داره،
خود ایشون هم همین اعتقاد داره. در صحیح مسلم عبارت چه دیدید؟
نه
تو اصول دوستایی حالا عبارت صحیح مسلم بیان آقا عبدالله، البته موضوع اصلی ما بحث تحریف این عبارات از این کتاب بود، یعنی ما از این موضوع خارج نشیم که این رو اومدن تحریف کردند، یعنی در چاپ بعدی این عبارات حذف شده از ذیل اینایه. موضوع این بود، نه صرف های تطهیر. ولی همون عبارتی که شما خوندید میفرمایید ولی جمهور علی ما تقدم، بعد میگید که نه شما نظریتون اینه. خب عالم اهل سنت آقای ثعالبی داره میگه که جمهور اون نظریه رو دارن، شما میگید شما شیعیان نظرتون این است که اهل سنت این نظر دارن. خودتون دارید عبارتتون رو خب میبینید و میخونید خب و ترجمه خب میکنید دیگه. خب
عبارت رو بنده آورد اعتقاد رو داشته باشه که ام المؤمنین عایشه جز اهل بیت پیامبره، نظرتون واجبی این شخص چیه؟ نظرتون واجبی این شخص چیه؟
آقا عبدالله ببینید شما مثل اینکه عبارات ما رو متوجه نمیشی. من عرض کردم یه اهل بیت داریم، یعنی خانواده فرد، همه همسران پیامبر خانواده پیامبرن. یه اهل البیت در آیه 33 سوره احزاب داریم که این مقصود وجود نازنین پیامبر، وجود نازنین امیر مؤمنان، وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره، وجود نازنین امام حسن و وجود نازنین امام حسین علیهم السلام هست. فقط همینا و همسران پیامبر جز این اهل البیت آیه نیستن. یه مطلب. مطلب دوم، مونیتور بنده رو دوستان نمایش بدن. ببینید کتاب صحیح مسلم چاپ دار و طیبه، این چاپ متعلق به کشور عربستان شهر ریاض هستش. ملازمی فرمودید آقا عبدالله؟
خب بله بله
چاپ
بله
دار و طیبه. بله اینجا هم ببینید، اینم خیلی روشنتر و واضحتر. برسیم به این قسمت، کتاب و فضائل صحابه، این بالا کتاب فضائل صحابه صفحه 1136. خب بیاید این پایین، باب و فضائل اهل بیت نبی. خب این قسمت، ان قالت عائشه خرج النبی غداتون، پیامبر یه صبح اومد بیرون و علیه مرتون مرحل من شعر اسود، پیامبر روی شونش یه عبایی بود از موی سیاه بافته شده بود و جا الحسن بن علی فادخله، حسن بن علی آمد پیامبر داخل کرد او رو، ثم جاء الحسين فدخل معه، امام حسین آمد وارد شد، ثم جاءت فاطمه فادخلها، ثم جاء علی فادخله، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويسهركم تذكيرا.
چه کسی این رو گفت استاد دوست داری؟
این جناب عایشه همسر پیامبر. ببین قالت عایشه
در چه کتابی هم آمده؟
صحیح مسلم. بسیار عزیزان اهل سنت میگن این کتاب بعد از قرآن صحیح‌ترین کتابه. خود ایشون داره میگه اینا بودن، نمیگه من بودم. یک جا نداره گفته باشه آقا من جز آیه تطهیرم، من مثل آیه تطهیرم.
شاید آقا عبدالله سراغ داشت. آقا عبدالله شما جایی سراغ دارید که عایشه خودشون ادعا کرده که اصلا در مطلب رو سنن
من میخواد فرق مایی که ام المؤمنین عایشه رو یک فرد پاک و مطهر میدونیم با یک وهابی چی الان شما مثلا بگید اهل سنت با وهابی فرق میکنه؟
ببینید
ما ام المؤمنین عایشه یکی از زوجات پیامبره و جان من و پدر و مادر من فدایش باد. خب حالا فرق من با او وهابی چیه؟
جناب آقا عبدالله
شما با او وهابی میکنید،
شما بحث رو داری جای دیگه میبری. ببینید آقا عبدالله شما بحث رو داری جای دیگه میبری. بحثی که ما داشتیم این بود که گفتیم این فضیلت مال اهل بیت، علمای اهل سنت آوردن، وهابی قیچی کردن، تحریف کردن.
شما هم
نشون دادیم فرق شما اینه که فضائل رو نقل میکنید، اونا نقل نمیکنن، قیچی میکنن. این یکی از فرقای شما با آقایون وهابی. این نکته اول. آیا این حل شد تا بریم نکته بعدی رو جواب بدیم؟
من تا یه حد برام حل شد که شما ام المؤمنین عایشه رو جزء یعنی این آیه سفر نکردید.
ما نمیدونیم یا علمای اهل سنت نمیدونن یا خودش نمیدونه.
علمای اهل سنت هم هستن که این قصه رو همینطور که علما تصحیح این مسئله رو بیان کردن، علمای اهل سنت هم زیر که مولمون عایشه را از این آیه کردن به زوجات بیان خارج کردن.
خب نمیدونن آفرین. پس علمای فقط ما نمیگیم ایشون اینا نیستن، علمای اهل سنت هم میگن.
اشکال نداره، اشکال نداره. خب اینا رو خارج کردن
از اول که اشکال نداره.
فرق من این وسط چی؟ من میخوام بدونم فرق.
پس این سوال دوم شد. آفرین. خب اینجا من فرقه.
من اعتقادم بر اینه که ام المؤمنین عایشه زیر اینایی میره.
آقا این اعتقاد شما
این مطلب رو میارن برای تفاوت. آقا عبدالله شما آیا نعوذ بالله قائل به این هستید که همسران پیامبر میتوانند مرتکب فحشا بشوند یا نه؟ قائل به این هستید یا نه؟ آقا عبدالله
آقا عبدالله
نه
ببینید
قائل نیستید ولی وهابی ها قائلن که میشود.
نه حالا آیا سنیستی بدید من این سر خدمت ایشون بگم. ببینید جناب آقا عبدالله شما اگر میخوای ببینید شما اگر بخوای بگی اعتقادت این است که جناب عایشه یا هر همسر دیگر پیامبر جز آیه تطهیره، طبیعتا این اعتقادتون معناش اینه که به همسران پیامبر نسبت دروغ دادید، چون خود جناب عایشه من حدیثش رو از صحیح مسلم نشون دادم، ایشون اعتقادش اینه اهل بیت اونان خودش نیست. جناب ام سلمه
ای زنان پیامبر شما اگر میخوایی که مثلا اگر زینت دنیا میخواهید بید دنبال زینت دنیا
متوجهم
فلان همه بیان شده آیه قرآن هم الان شما من هیچ امکاناتی ندارم فقط نشستم روبروی تلویزیون شما دارم تو بیابونی دارم این مسئله شما رو نگاه میکنم.
شما ببینید تو همون بیابونی که نشستید این عبارات ما رو اگه خودکار داری ضبط کن، نداری اگه خودکار داری بنویس، اگه میتونی ضبط کن، اگرم الان نمیتونی برنامه ما دو تا تکرار دیگه هم داره، هم نیمه شب تکرار داره هم فردا حدود ظهر میشه به نظرم تکرارش، تقریبا ساعت 3 بعد از ظهر تکرارش میشه، یعنی بعد از نماز ظهر و بعد از نماز عصر شما همون موقع هم شما میتونی ضبط بکنی، میتونی بنویسی، برو از علمای اهل سنت بپرس که آیا این حدیثایی که اینا گفتن این صحیح مسلم، ما دیگه نشون دادیم عین کتاب نشون دادیم، بتونی ضبط بکنی برو برای علمای اهل سنت بذار که اینجوری به زنان پیامبر نسبت دروغ ندید. شما میگه اعتقاد من این است که ایشون از خودش میگه من نیستم. وقتی خودش میگه نیستم شما چه اصراری داری به زور بگی که اینا هستن؟ این یک نکته. من نکته دوم خیلی کوتاه جوابشون بدم راجع به فرق وهابیت و اهل سنت. ببینید من اینجا کتاب گفتمانی در نقد وهابیت فارسی هم بهتون نمایش میدم. ببینید کتابو آقای مولانا محمد حسن جان سرهندی مجددی نوشته، مترجم مولوی عبدالخبیر صمدانی فر. خب ملاحظه میفرمایید
آقا عبدالله؟
بله.
خلاصه این که ببین در صفحه 22 این کتاب میگه خلاصه این است که اختلاف میان مقلدان مذاهب و غیر مقلدان روی 4 محور است که وهابی ها آن را شرک و کفر و بدعت میپندارند و ما در این نوشتار در پرتو قرآن و سنت و عمل سلف صالح آنان را ثابت میکنیم و آنها عبارتند از 1 تعظیم و احترام غیر خدا، 2 توسل، 3 مخاطب قرار دادن غایب با حرف ندا و سماع موتا، 4 تقلید از امامان مذاهب است و هم وهابی ها و هم وهابی های حنفی نما واقعیت را بپذیرند و تعصب و افراط گرایی را رها کنند. محمد حسن جان سرهندی مجددی 1346 هجری قمری. این عالم اهل سنت داره این 4 فرق و بین اهل سنت و وهابیت قائل میشه. غیر از ایشون آقای محمد عمر سربازی در کتاب فتاوا و منبع العلوم کوهوند جلد اول همونطوری که ملاحظه می‌فرمایین در صفحه 287 ببینید سوال 203 فرق ما بین مسلمان اهل سنت و وهابیت چیست؟ میگه بین اهل سنت و وهابیت از حیث دین فرقی نیست، وهابی و سنی هر دو مسلمانند. بین وهابی نجدی و میان مقلدین مذاهب چند فرق هست؟ اول اینکه وهابی ها قائل به تقلید نیستند، دوم اینکه تصوف را منکرند، سوم توسل بالاموات را مطلقا نفی میکنند و و و. این عالم اهل سنت داره فرق بین اهل سنت و وهابیت رو میگه. بازم اگر میخواید ملاحظه بفرمایید ببینید کتاب علمای اهل سنت اصلا کتاب نوشتن عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. این کتابو کی نوشته؟
خلیل احمد سهارنپوری این کتابو نوشته، جناب آقای عبدالرحمن سربازی هم مدیر مدرسه عربیه اسلامی چابهار که از علمای اهل سنت امروزه ایران هست و زنده هم هست، این کتاب رو ترجمه کرده. اسم کتابم ملاحظه میفرمایید. این فرق عزیزان اهل سنت با وهابیت.
بله آقا عبدالله، من متشکرم از شما. چون آقا عبدالله فرمایش دیگه ببینید، چون اینجا تریبون آزاد نیست، حدود 15 دقیقه شما روی خط تشریف دارید، اجازه بدید تماس های دیگه هم بشنوید. اشکال نداره آقا عبدالله، متشکرم از شما. انشاءالله برنامه بعدی هم اگر دوست داشتید تماس بگیرید و مطالب رو مطرح بفرمایید. آقای رحیمی از قشم باز هم از اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
برنامه شما میخواستم مطلبی را پیرامون امیرالمومنین بیان بکنم. سخن از مظهر العجایب علی بن ابی طالب، امامی که همه وجودش کمال علم و سخاوت و شجاعت و حکمت و روح بلندش همیشه بر تاریخ بشریت می‌درخشد.
آقای رحیمی شما از اهل سنت هستید؟
بله بله اهل سنت.
مذهبتون همیشه بفرمایید؟
شافعی هستم.
بله در خدمتتون هستم.
رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیان میکنه قد اخذ بید الحسن حسین من احبنی حب غازین اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیامه. پیامبر خدا حالی که دست امام حسن و امام حسین گرفته بود فرمود هر کسی که من و این دوتا، یعنی امام حسن و امام حسین و پدر مادرشون را دوست داشته باشند، در روز قیامت در مقام من خواهد بود. و این بزرگترین مژده است برای دوستداران اهل بیت، کسی که محبت اهل بیت را داشته باشد، چون خداوند آنها را پاک کرده و خداوند هم در قرآن فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که این چیز را بیان میکنه خداوند اهل بیت را از پلیدی و پاک کرده و ایشان را پاکیزه گردانده. بعد خوشا به حال حضرت علی که خداوند قصد پاکی ضرور را دارد. معلوم است که حضرت علی خطا نمی کند، اهل بیت رسول خدا خطا نمی کند، چون که اینا ایشون پاک کرده است. پیامبر خدا بازم فرموده که عن زید بن ارقم است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهانی به فاطمه و امام حسن و خسین ان حرم لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم. پیامبر خدا به حضرت علی و فاطمه و امام حسن فرمود که چه اینا اهل بیت که هستن، اینا کسی که با اینا چه بکن من با ایشون دشمن هستم و کسی که با ایشون آشتی بردن من در آشتی هستم. کسی که مخالف با اهل بیت باشد منافق است. و این حدیث است که عن سعید بن خدری قال کنا نعرف المنافقین، ما منافقین را در زمان اصحاب می شناختیم. کسانی که با حضرت علی مخالف بودن اونها در میان ما انصار، کسانی که بغض و کینه داشتن اونا را منافق می دانستیم. که عمار یاسر هم بیان میکنه حدیثی از حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم که برای حضرت علی فرمود خداوند به تو حب مساکین داد و راضی شد که تو امامی باشی برای مساکین و تو هم راضی شدی. خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و تصدیق تو کند و وای به حال کسی که با تو بغض و کینه داشته باشد. و این بهترین چیز است که پیامبر خدا برای
متشکرم از شما. ممنونیم که به عنوان یک عزیز اهل سنت این مسئله رو میفرمایید و قائل به اون هستید و از این اعتقاد سیانت میکنید و دفاع میکنید، برخلاف وهابی ها که این مسئله رو در کتب شما تضعیف و رد میکنند. حالا تضعیف علمی اگر باشه بحث دیگری است، تحریف میکنند، تقطیع میکنند و رد میکنند و یا اصلا مطرح نمیکنند. این فرق شما اهل سنت با وهابی هاست. تماس بعدی آقا رضا از بروجرد هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا رضای عزیز
سلام علیکم آقای حسینی.
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
سلام باشید آقای حسینی، موجی گرامی عزیز و خدمت حجت الاسلام المسلمین آقای روستایی عزیز، همشهری گرامی ما.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای روستایی
جانم،
بعد دارن همه چیز رو تعریف کنن. امروز زور فامیلی شما رو یا آقا رایی که اتاق بغلی تعریف کرد، گفت آقای روستایی نژاد. این اول. بعدی آقای هاشمی عقیل بیرگی خواهری به اسم زهرا از ایران زنگ زد، داشت حالی راجع به آیه ترتیب باش صحبت کرد، بعد گفت که بیشون اینجوری تعریف کرد، گفت که مثلا آیشه یا ام سلمه اینا جزء اهل بیت رسول الله خودم یاد، او گفت نه منظور از اون نبوده، حضرت محمد خودش عرض کرده که منظور از این آیه تهدید برای امام حسن و حضرت علی و فاطمه و اینا بوده که نبودن توی اهل بیت. آیا این عقیده بی عقیده همچی تفسیری داشت راجع به اینا؟ اینا هرچی شما بگی آقا عبدالله هم قبلی هم که زنگ زد این از این بحث زور بود آیه روستایی آیه حسین از این بحث زور.
بله من دیدم اون برنامه رو و شما سوال از استاد روستایی مفصل بپرسن سوال رو. بله سوال دیگه هم دارید؟ بله ظاهرن تماسشون قطع شد. من چون برنامه رو دیدم استاد روستایی سوال رو همینجا مطرح بکنم. حالا متشکرم از آقای رضا تماسشون قطع شده. این آقایی که حالا شما فرمودید آقای ملازاده تعابی و الفاظی در مورد ایشون داشته در توجیه روایت حضرت ام سلمه گفتن پیامبر به ام سلمه گفته که تو که قطعا هستی از اهل بیت، شما رو کنار اجازه بده اینهایی که جز اهل بیت نیستن رو من معرفی بکنم. این تعبیر ایشون بود از این حدیث.
بی خودم آقای ملازاده بهش نمیگه بی عقل. ببینید ما داره میگه ول جمهور، جمهور میگه با اینان میگه بعضی گفتن زمان فبرس میگه نه با جمهور همون حرف اولو قبول داره. آخه یعنی چی این حرفیه که حالا این آقا میزنه؟ بفهمید من عبارتهای زیادی از علمای اهل سنت اینجا در لپتاپم موجود هست. ببینید اینجا حتی عرض کنم که خیلی از بزرگان اینها تفسیر قرآن العظیم هست. اینجا ببینید آقای ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه است، جلد 11 این کتاب چاپ مؤسسه قرطبه، ملاحظه بفرمایید. میبینید اینجا این هم مشخصات صفحه 157 میاد روایت نقل میکنه در این زمینه. خب بله. که اینها اهل بیت اینا بودن. بعد عرض کنم که خانم ام سلمه میگه آقا منم هستم. حضرت فرماند انکه علا خیر، شما نیستی جز اینا. حتی توی بعضی نقل ها داریم که ایشون عبا رو زد بالا که بره جز اینا قرار بگیره. فجذبه من ید آفیان برای دستش کشید عبا رو. در کتاب معرفت الصحابه هم باز هست. ببینید ملاحظه بفرمایید معرفت الصحابه آقای ابی نعیم اصفهانی جلد ششم انتشارات دارالوطن که این انتشارات هم در عربستان هستش. ملاحظه بفرمایید دارالوطن الریاض المملکت العربیه سعودیه چاپ اول هستش این مطلب. صفحه بعدش رو ملاحظه بفرمایید صفحه 3222 ان ام سلمه شهزاده ام سلمه میفهمن میگه قلت یا رسول الله به رسول خدا گفتم الست من اهل البیت، من از اهل بیت نیستم. حضرت فرمودن انک الی خیر، انک من ازواج النبی. خب تو بر خیری، تو از زنان پیامبری. قالت و رسول الله فی البیت و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام. خب اینم یک عبارت. با صحیح مسلم رو که اینجا ملاحظه بفرمایید صحیح مسلم چاپ دارالطیبه، همون چاپی که با آقا عبدالله نمایش دادیم، اینجا در این انتشارات ملاحظه بفرمایید وسط صفحه 1131 کتاب فضائل الصحابه میگه راوی میگه فقلنا من اهل بیته یا
زید بن ارقم.
بله زید بن ارقم. بله اهل بیتش کیا هستن؟ نساء او، زنانش هستن؟ قال الله نه، این زنان جز اهل بیت های تطهیر نیستن. و ایم الله ان المرأة تكون مع الرجل الاصل الدر ثم يطلقها فترجع الى ابيها و قومها اهل بیت اصل و اسد الذين حرموا الصدقه من بعدي. میگه بابا زن یه برهه با شوهرش هست، اگه طلاق بگیره میره سراغ قوم قبیله خودش،
دیگه
اهل بیت نیست. اون اهل بیت ریشه فرده که حضرت زهرا ریشه پیامبره و امیرالمؤمنین هم که پسر عمویشونه و امام حسن و امام حسین. باز نقل های زیادی داریم که علمای اهل سنت. ببینید نگاه کنید اینجا خیلی جالبه، کتاب صحیح مسلم به شرح نووی، شرح نووی بر صحیح مسلم جلد 15 هم الجزء الخامس عشر چاپ اول 1349 هجری چاپ شده، انتشارات هم اینجا آمده المطبعه المصریه بالازهر. خب در اینجا در همین پایین میگه صفحه 180 والمعروف فی معظم الروایات فی غیر مسلم انه قال نساؤه لسن من اهل بیت. میگه اونی که معروفه در معظم روایات، در اکثر روایات، این زنان پیامبر جز اهل بیتش در آیه تطهیر نیستن. این حالا حرف علمای اهل سنت. حالا البته غیر از اینم خیلی من مطلب دارم
مشخصا مفصل
همون بیاق هر چی میخواد بگه بگه
بحث شده. و ببین بینندگان از این رد پیامبر بر کلام حضرت ام سلمه رد بسیار مؤدبانه است. یعنی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم تعبیر رو، پیامبر اینجا طبق این روایت صراحتن، حالا روایت دیگه هست در این خصوص، ولی خب اینجا صراحتن نمیگه که نه تو از اهل بیت نیستی. به هر حال همسر مکرمه ایشون هستن، جایگاه بسیار والایی دارن. میفرماید انک علی خیر، انک علی خیر، فقط از جایگاه نیکویی هستی ولی جز اهل بیت.
جناب آقای حسینی، ما در جاهای دیگه هم داریم، ببینید که خیلی سریع‌تر از این فرق.
بله بله.
خب ملاحظه بفرمایید شرح مشکل الاثار آقای تهاوی. تهاوی شخصیتی کمی نیست بین اهل سنت، عالم بزرگیه. ببینید شرح مشکل الاثار آقای تهاوی جلد دوم چاپ مؤسسه رساله بیروت. خب ملاحظه بفرمایید اینم صفحه دومشه، از طبعت الاولا 1415 هجری به چاپ رسیده، از که هم مؤسسه رساله که اون بالا نوشته شده، این مال بیروت هستش. خب در اینجا حدیث شماره 772، خب 772 اینجا میاد آقای عرض کنم که امره همدانی میگه اتایت ام سلمه، رفتم پیش حضرت ام سلمه، بعد سلام بر ایشون کردم، قالت امره یا ام المؤمنین اخبرینی ان هذا الرجل الذي قتل بين اظهرنا فمحب و مبغض تريد علی بن ابی طالب. میگه رفتم به ایشون گفتم بالاخره در مورد حضرت امیر برام بگو، بین در مقابل ما بالاخره یه عده محب بشن، یه سری دشمنشن، ایشون داره جنگ میکنه. بعد حضرت ام سلمه فرمودن اتحبینه او تو بغزینه، آیا تو دوستش داری یا از یکی نشو به دل داری؟ ایشون گفت من نه دوستش دارم نه بغضش دارم. بعد فقالت، حضرت ام سلمه فرمود که ببین این آیه انما یرید الله نازل شده و ما فی البیت الا جبرئیل و رسول الله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام. فقلت یا رسول الله انا من اهل البیت، من گفتم من از اهل بیت هستم. حضرت فرمودن ان لک عند الله خیرا، تو پیش خدا جایگاه خوبی داری. فبدت تو انه قال نعم. جناب ام سلمه میگه من دوست داشتم ای کاش میگفت که آره تو هم هستی. فکان احب الی مما تساوی علیه الشمس و تغرب. میگه اگه پیغمبر میگفت که تو هم جزء اهل بیت هستی، برای من از به قول معروف اون چیزی که خورشید برش میتابه این
صفحه مجدد مگه استاد استایی نشون بده که دیگه
ملازم فهمید اونجا هستش. ببینید فودت تو انهو قال نعم.
اگه لطف کنم مجددا،
بله اگه لطف کنم مجددا تصویر رو نمایش بدن که این قسمت
رو تصویر رو ندارید،
ظاهرا یه مشکل فنی پیش اومده.
پس به من اطلاع بدید اتاق فرمان.
بله تصویر رو نشون دادم. ببینید اینجا این قسمت میگه من گفتم آره منم هستم. حضرت فرمود تو جایگاه پیش خدا خوبه. بله. میگه من دوستشم ای کاش میگفت بله.
یعنی دقیقاً تعبیر همون روایت دیگه به صورت کامل‌تر
اینو شد. فقط اون قال نه، ای کاش میگفت بله. اگه میگفت بله از هر چیزی که خورشید بر اون میتابه و غروب میکنه برای من دوست داشتنی تر. یعنی خود ایشون اعتقادش اینه که جز اهل بیت نیست و دوستش باش.
بله جایگاه حضرت ام سلمه برای ما بسیار والا هست، ولی ما قاطی نمی‌کنیم مسائل اهل بیت برای ما مشخص هستن و جایگاه ایشون هم مشخص است. فرصت اون محدوده. آقای فیضی از سراب، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید جناب آقای حسینی و حضرت اسلام و مسلمین. آقای روستایی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله جناب فیضی.
و علیکم السلام. آقای فیضی عزیز، شهر سراب مربوط به کدوم استان است؟
آذربایجان شرقی.
آذربایجان شرقی، بسیار عالی. سلام هم عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان غیورمون در آذربایجان شرقی. در خدمتتون هستیم. 4 دقیقه فرصت بیشتر نداریم تا پایین برنامه، دوست داریم سایر عزیزان رو به خط تشریف بیارن.
من خیلی وقتی منتظر بودم.
بخواهی میکنم ازتون.
شما
ببخشید.
ببینید من میخواستم همون عرض کنم که این شبکه های وهابی که چند تا شبکه هستن، این ها فراری هستن. اینا هر چه دوست دارن میگن، ولی ملت ایران آگاه هم میدونن که کار میکنن. در اول انقلاب حضرت امام فرمودن که شیعه با سنی برادرن. ما تو یک مملکت با یک مثل یک خانه زندگی میکنیم. اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اگر میتونستن اون موقع که زمان بنی امیه و نمیدن اینا که اینا زد تجیبی را کشتر همه کار کردن، حدودا چند قرن اینا را خومت کردن، نتونستن هیچ غلطی بکنن. الحمدلله تا هنوز هم نتونستن هیچ کاری بکنن. اینها هر چه کار کنن میخوان اختلاف بین شیعه و سنی بیندازن. اوائل انقلاب بود، یه مثال میخوان نشما بگم. یک روز یکی از معلمان ما به ما گفتن که شما شخصیت امام بیشتری یا حضرت محمد صلی الله. گفتیم حضرت محمد صلی الله. گفت چطور شد الان نامه حضرت امام میاد سه بار صلوات میفرستید، ولی نام حضرت پیغمبر میاد یک بار؟ چون ما 15 سالم بود زیاد نتونستم جوابش بدم. اومدن یکی از روحانیان تو همون روستا بود، به ایشان گفتم آقا جریان اینطوریه استاد، ما همون حد یادات ما موندیم. گفت این استاد چی رو گفتم؟ همون حد یادم. گفت شما موقعی که صلوات میفرستید چه میگید؟ گفتیم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفت شما صلوات را به حضرت محمد فرستادید، صلوات خمینی میشه اللهم صل علی خمینی و آل خمینی، این صلوات چی نمیفرستید؟ گفتیم نه. گفت بابا شما هم چند تا صلوات بفرستید به نام حضرت محمد میفرستید به خاندانش، ولی اینها مثل وهابی ها ناراحت میشن، شکمشون به درد میفته، مثل اینکه روباه دست باش شکسته کلام داره چشماشی در میاره از ساتش. هزار تا بفرستید بذارید اینها ناراحت میشن. ما هم روزی چند کس بار میگیم یا علی یا حسین یا محمد، بذار اینا
بترکن بمیرن ان شاء الله. چی مردن؟ متشکرم از شما آقای فیضی عزیز، ممنونیم از تماستون. دیگه خیلی فرصت نداریم، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. استاد دوستایی مطالب رو جمع‌بندی بفهمید توی یک دقیقه.
خواهشونم عرض کردیم موضوع بحثمون بحث تحریف بود توسط وهابیت، که عرض کردیم به انگیزه های مختلفی صورت میگیره. گاهی اوقات برای این حذف عبارات یا تغییر عبارت یا اضافه کردن عبارت به انگیزه حفظ آبروی افراد، گاه به انگیزه حذف فضائل اهل بیت، گاه برای تخریب اهل بیت و پایین آوردن شأن اهل بیت و امثال این مطالب. و مطالبی هم که امشب بیان کردیم یکی در مورد وجود نازنین و مقدس و مبارک رسول خدا بود که نسبت این به پیامبر داده شده که حضرت برای بت‌ها قربانی میکردن و بعضی از افراد رو برای پیامبر مقدم کرده بودن. و مطلب دیگه پیرامون اهل بیت علیهم السلام بود که در مورد ایشان آمده که این رشتی که در آیه تطهیر آمده منظور عذاب و گناه و نمیدونم نجاسات و نقائصه و اهل بیت هیچ کدوم از اینا رو ندارن، حتی کوچکترین نقصی به صحت اهل بیت وارد نیست و وهابی‌ها اینها رو تحریف.
بله متشکرم از شما استاد دوستایی. بینندگان عزیز ارجمند، امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه در کنار استفاده علمی که داشتید، و ان شاءالله جنایت مسجد مصعب رو هم به صورت مفصل‌تر اگر فرصت باشه در بخش‌های بعدی برنامه شبکه جهانی ولایت بهش خواهیم پرداخت، که اینها چگونه اهل سنت رو کشتن به خاطر اینکه با داعش بیعت نکرد. متشکریم از شما همه عزیزان، التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گلباژه منشف از علی اعلا، سرچشمه فیض بیکران است علی، شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، در پای کسی در حرمت جای بگیرد، از لطف فرید و شبید تو به نگاهی، دیوار حرم سنگ حرم صحن و سرای دست من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی. خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود سرابی. یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو به من ای شاه تو هم جز سپاهی. دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی. گشته یه توفان بلا ها به سراغات، آید نشود در دو جهان غرق تباهی. از کودکیم خوب به تو باشیره ی جاندار، مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی. علی ای آفتاب آفرینش، خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود ترابی.